رحیم، گزارشی از موکب کارویژه ها و پویش ها که دیروز الحمدلله به همت دوستان برگزار شد خدمت شما ارائه میکنم. خب از اسم این پویش مشخصه که قاعدتا با تعدادی از پویش ها و کارویژه ها خدمت شما دوستان معرفی بشه و اون نکاتی که در حقیقت در بررسی این کارویژه ها و پویش ها دوستان بهش اشاره کردن نکات مهمی است که انشاءالله من در نهایت خدمت شما ارائه میکنم. از جمله فعالیت ها و کارویژه هایی که در جریان پویش دیروز مطرح شد، یک گروه سرود بود به نام عشاق المهدی که این گروه با تسلط بر 4 زبان فارسی، ترکی، عربی، انگلیسی قابلیت اجرای سرود رو برای اقوام و ملیت های مختلف الحمدلله داراست. تعداد بالای اجرای این سرود در حرم اهل بیت علیهم السلام مثل مشهد مقدس نشون میده که این گروه سرود مضامین عالی و خوبی رو برای ارائه خودش در اختیار داره. این گروه با 2 تیم در اربعین حضور داره و آمادگی داره که با حضور در مواکب عزیز ارائه خدمت داشته باشه. برای هماهنگی و بهره‌مندی از این گروه هم از طریق واتساپ، چون تلفن‌های ایران قطع میشه در عراق و ارتباط دشوار میشه، دوستان شما تلفنی از 0937 372 94 74. البته این متن مکتوب خدمت این دوستان جامعه داده میشه تا خدمت عزیزان انشالله تقدیم بشه. خب در خصوص این گروه سرود و اجرای گروه سرود یه نقطه نظراتی وجود داشت. مهمترین نقطه نظری که وجود داشت و از جمله مسائل مهم هست در اربعین اینه که ببینید دوستان، از نظر فرهنگی توجه به این که مسیر نجف تا کربلا از منظر عراقی‌ها به خط خود ما به عنوان یک حسینیه دیده میشه. خوب عنایت بفرمایید، کل این مسیر 80 کیلومتری یک حسینیه دیده میشه. به خاطر همین قضیه آدابی که در یک حسینیه باید رعایت بشه همه میخوان اونجا رعایت بشه. خیلی مهمه. حالا ممکنه از بعضی از آداب غفلت کنن یا نسبت به بعضی از آداب توجه خاصی داشته باشن، ولی اساساً این آداب با رعایت بشه. لذا جناب آقای به اصطلاح دورتراش که از فعالان فرهنگی و توامند عرب هم بودن، از خود عراق ما در پویش خدمتشون بودیم، ایشون اشاره کردن به این مسئله که تا اونجا که میتوانید مثلا سرود را بدون موسیقی انجام بدهید در اربعین. این شامل بقیه کارها میشه که دیگه انشاء تطبیقش با خود شما سروران، هر برنامه، هر خدمتی، هر گونه کاری میخواد انجام بدید توجه به این جهتگیری داشته باشید در داخل یک حسینیه دارید عمل میکنید. موکب دیگری که ما دیروز افتخار داشتیم خدمتشون باشیم از کارویژه هاست، موکب بزرگ شهر کنگاور هست در پارک اصلی شهر کنگاور. این موکب داخل شهر کنگاور و کاروان های اربعین در صورتی که از شهر عبور نکنن، از کمربندیش عبور نکنن، از داخل شهر عبور کنن، با این موکب مواجه میشن. این موکب با تاکید بر یک مسئله خیلی مهم شکل گرفته، بر اساس به اصطلاح تمسک به روایات دوران ظهور حضرت، به خصوص لحظاتی که آقا امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر میشن، این و اونجا خودشون معرفی میکنن که ان جدی الحسین. اعتقاد دوستان موکب این استش که در حقیقت این فرمایش آقا داره یکی از مؤلفه های قدرت شیعی رو مطرح میکنه. این قدرت چیه؟ این قدرت یعنی دولت سازی، ملت سازی بر پایه حب ابی عبدالله الحسین، و بر اساس این مؤلفه قدرت دولت آقا امام عصر شکل میگیره. بر اساس حب ابی عبدالله الحسین این دولت رو شکل میده و حرکت میکنه. این موکب با این نگاه و نگرش سعی داره که زائران ابی عبدالله رو به این موضوع متوجه بکنه، تقضیه میده، اسکان میده، خدمات اربعینی ارائه میده، از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد کنگاور هم استفاده کرده تا بتونه زمینه‌های آسایش رو برای زائران فراهم بکنه. جهت ارتباط با آقای رستمی که مسئول محترم این موکب هستن، شماره 918-738-2690. ما از این پویش، این موکب و مباحث چه برداشت هایی میکنیم؟ ببینید دوستان، مسئله مسیر، مسیرها. ما دیروز در بررسی کارویژه ها به چند تا نکته جدی برخوردیم و اون اینه که به نظر میشه در جریان اربعین داستان مسیر که یک داستان مهمیه، مثل جریان راهیان نور. در راهیان نور هم این مسئله رو داریم. 2 زیارته که این زیارت ها عمدتاً مسیر داره و در خود مسیر اتفاقهایی میفته. این باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا یکی از بحثایی که باز آقای دورتراش بهش تاکید داشت این بود که ما باید سعی بکنیم که مسیر زیارت ابی عبدالله از نجف از محل و مزار ابو مهندس مهدی شروع بشه. این نکته مهمیه که ما خب اشاره کردیم این اتفاق خوبیه اگر از مزار ایشون شروع بشه، یعنی بنیان حرکت ها در نجف از حرم امیر المؤمنان به سمت مزار شهدا، از مزار شهدا به سمت حرم ابی عبدالله اتفاق بیفته خوبه، ولی ظاهرا با اینها آشنا نیستن که ایشون تاکید کردن ما سعی میکنیم که مثلا با استفاده از هشت و شعبی این جهت دهی رو داشته باشیم که این اتفاق بیفته. جالب هم هست که شما آشنای دیگه، خود قبرستان وادی السلام تو مسیره، فقط طرف به جای اینکه این طرف بره باید از این طرف بره، ولی همش در خود مسیر قرار داره و اتفاق تازه این نمیفته. یعنی یه نکته مهمتر ایشون در مورد مسیر داشتن، ایشون گفتن ببینید جریان ترویج گفتمانی امروز مسائلی که در منطقه میگذره، در دنیا میگذره، در عراق خیلی ضرورت داره، نکته درستی هم هست، ولی در این ترویج گفتمانی میگفت شما ایرانی‌ها خیلی سهیم نیستید. گفتیم چرا سهیم نیستیم؟ گفت به خاطر اینکه شما در کریدور و مسیر اصلی عراقی‌ها حضور ندارید. گفتیم کریدور و مسیر اصلی عراقی‌ها کجاست؟ گفت مسیر اصلی عراقی‌ها از بصره شروع میشه تا عراق، نه از مسیر نجف تا عراق، از مسیر حله. کریدور اصلی تردد عراقی‌ها اینجاست و میگفت در این کریدور اصلی شما حضورتون خیلی کم رنگه. اگر موکبی تمایل داره کار گفتمانی انجام بده، یعنی از ظرفیت اربعین میخواد برای تاثیرگذاری بر ملت عراق، برای ترویج فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی ایران استفاده بکنه، باید به طور جدی به مسیر بغداد، از مسیر بصره تا کربلا، از مسیر حله فکر بکنه. جدای از این که به این مثلا باید فکر کنه من موکب رو تو اون فضاها تجهیز بکنه و به کار بگیره، باید به در اختیار داشتن افراد زماندان هم فکر کنه. اینم نکته بسیار مهمی است. پس جریان مسیرها یکی از جریانهایی بود که در این قصه ما متوجه شدیم. حالا در شهر کنگاور این با قصه کمربندی و داخل شهر مطرح میشه. یعنی ما داریم در شهرهای مختلف که مواکب بسیار خوب و ارزشمندی این در شهرها وجود داره، ولی این زمانی مورد استفاده قرار میگیره که کاروان ها از درون شهر برن. جدا این که حضور از یک کاروان و عبورش از درون شهر نسبت به فرهنگسازی در اون شهر هم قطعا مؤثر واقع میشه. نکته بعدی جای پای یار هست که این حرکت نهضتی بسیار قشنگه. چرا میگم نهضتی و بسیار قشنگ؟ به خاطر اینکه جای پای یار، الان نمیدونم چقدر دوستان میتونن حدس بزنن که این برنامه چیه. کسی میتونه حدس بزنه جای پای یار چیه؟ نظافته. ببینید دوستان، بعد از اینکه متوجه شدن در سال 93، بعد از اربعین 93 که رسانه‌های غربی، که الان ما در واقعا در دوران جنگ رسانه‌ای هستیم، رسانه‌های غربی در ترویج جریان اربعین روی تل زباله خیلی حساب باز کردن و این شرمندگی داشت. رسانه‌های غربی، رسانه‌های معاند رو قضیه زباله خیلی حساب کردن. ببینید همین قضیه زباله چه ظرفیتی رو تونسته به وجود بیاره. دوستان یک جمعیت 40 نفری برای پاکسازی این حسینیه عظیم 80 کیلومتری که من عرض کردم، این حسینیه فاخر و ارزشمند 80 کیلومتری وارد شدن و به نیت شهید حسین محمدخانی حاج عمار عزیز در موکب 888 به نیت آقا امام هشتم علیه السلام این کارو شروع کردن. یک جمعیت 40 نفره. عزیزان این جمعیت تا سال 98 که آخرین سال اربعین جدی جمهوری اسلامی بود رسید به 2500 نفر از استانهای متعدد. عدل این جمعیت شهردار هم در اومده به قاعده کارهای زیرساختی شهری که انجام میداده. من یه چند نکته اینجا عرض بکنم. این حرکت سال پس 94 شروع شد، 98 تا 2500 نفر استفاده شد. چه ویژگی هایی در این کار وجود داشته؟ ببینید از عمود 888 شروع شد، ولی الان قریب به 600 تا عمود پوشش میده، از عمود 550 تا 1100، یعنی قریب به 600 عمود الان مورد نظافت و پاکسازی این 2500 نفر قرار میگیره. اما حضور اینها چه برکاتی داشته؟ اولا که ایجاد یک شبکه انسانی منسجم و مرتبط تو در داخل کشور ما به وجود آورده که همین الان هم برقرار هستن و برخی از این شبکه‌ها تبدیل شدن به گروه‌های جهادی فعال در کشور. ارتباط گیری با مواکب عراقی و فرهنگسازی رفتار مسئولانه با زباله، که اینا همه شما میدونید قبلا خیلی مسئول نبودن حساب زباله‌هاشون چی میشه، ولی الان دیگه فهمیدن که با زباله با رفتار مسئولانه داشته باشن. کمک به خادمان مواکب عراقی برای دفع زباله‌هایی که به خاطر محدودیت زمان و وقت نمیتونستن انجام بدن. گسترش فرهنگ نظافت مانند شستشوی صبحگاهی مقابل مواکب، گسترش فرهنگ دفع زباله بین زائرانی که در این سفر حضور دارن. از جمله مسائلی که در مورد اینها مطرح هست، یکی این بودی که بهش پیشنهاد شد خب شما این همه زباله‌ای که گردآوری می‌کنید آیا میشه با دستگاه‌هایی که از ایران میشه برد در زمینه زباله اقداماتی مثل تهیه این زباله‌ها به کمپوست انجام بشه؟ که خب یه پاسخ خوبی دادن. من خودم هم نمی‌دونستم که زباله در عراق به عنوان طلای کثیف مشهوره. طلای کثیف، یعنی حول او یک حرکت اقتصادی جدی وجود داره که به اصولت قرار شد که این دوستان همکاری با هشت و شعبی مسئله با هشت و شعبی مطرح بکنن و از ظرفیت هشت و شعبی برای مدیریت بهتر جریان زباله ها استفاده بکنن. ارتباط با این دوستان میتونه از طریق سایت دوستان باشه که همین سایت جای پایگان هست که از طریق گوگل سرچ کنید میتونید پیدا بکنید، و همچنین تلفن عزیزمون آقای سید آقای حسینی هست به 913-356-0160 که تقدیمتون میشه. و دیگه 10 دقیقه وقت من تمام شد. بحث آخری که مطرح شد بحث نائب الشهید و فعالیت جهاد شهادت بود که من دیروز خودم خدمت شما مفصل توفیق از این رو داشتم، دیگه الان امتناع میکنم. فقط توجهاتی به ما داده شد در مورد اینکه از شهدای دفاع مقدس نباید استفاده کرد، به حساسیت های عراقی ها باید بیشتر توجه کرد، پرچم اونها رو پرچم ملیت های مختلف شهدا رو درج کرد، نام شهدا رو با محل شهادتش درج کرد و حتی امکان از تصاویر دو شهید با هم استفاده کرد. خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان اجل الله و ان شاء الله توفیقات روزافشون هممون در مسیر خدمت به ابو عبدالله صلوات بفرمایید.